همچنان با برنامه نامآوران صنعت در خدمت شما هستیم و به حضور گرم جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی، بزرگترین تولید کننده کنستانتره سرب و روی. در فصل شکفتن نقطه عطف موفقیت امروز آقای جمیلی رو از زبان خودشون شنیدیم: جسارت کاری، ریسک کردن و اینکه همیشه اعتقاد داشتن ندانستن عیب نیست. خب ما ریسک میکنیم، میریم یک کاری رو آغاز میکنیم، میپرسیم، مطالعه میکنیم، مشورت میگیریم، یاد میگیریم و وارد یک کار جدید میشیم. و همطور که خودشون اشاره کردن در مورد همین کنسانتره یه صبح و روی، شاید راجب فرابریش چیزی نمیدونستن ولی ریسک کردن، یک کارخونه جدید رو خریداری کردن و کار رو آغاز کردن و یک روش جدید رو در ارائه یک محصول عرضه کردن. جناب آقای جمیلی، فعالیت های اقتصادی شما خیلی متفاوت، جالب و میتونم بگم بسیار متنوع بوده. همطور که شما از ابتدا خودتون اشاره کردین، روزنامه نگاری، عکاسی، فروش، نمیدونم واسطه گری، گاهی در واقع اون زمانی که از بازار خرید میکردین، تأسیس اتاق بازرگانی، تولید کنندگی، همه اینها در واقع من فکر میکنم که یک شخصیت جدیدی از شما ساخت. شما خودتون چی فکر میکنی؟
به من کارهای زیادی کردم. من انواع اقسام کالا رو به خارج از کشور صادر کردم. گفتم من یکی از کسانی بودم که به کشورهای آسیای میانه صادر میکرده. گفتم 52 تا نمایشگاه برگزار کرده. من توی نمایشگاه ها غرفه های زیادی رو کالا میفرستدم، از فرش گرفته، چینی گرفته، لوازم خوشبار گرفته فلان. همه اینها کارهایی که کردم مکمل اطلاعات فنی من میشد. یعنی من اگر الان بخوام در رابطه با فرش صحبت بکنم حتما اطلاعات دارم. در رابطه با مثلا کالای صنایع دستی صحبت بکنم حتما اطلاعات دارم. من حتی یک سری زیورالات از کشور صادر کردم، مثل انگشتر، نمیدونم فلان. اینها کارهایی بود که همیشه میکردم. یعنی هر جا احساس میکردم من میتوانم، و همه اینها رو با شراکت انجام میدادم.
هر جا که فکر میکردید بازار خودش
رو، آره به هر صورت باید پول در میآوردیم و خدا رو شکر میکنم که کارها رو انجام میدم. و من آدم بسیار پرکاری بودم، آدمی نبودم که از کار فرار بکنم. بعد یک کلمه، من معتاد کار بودم و الان هم هستم. یعنی الان بغیر از کار کردن هیچ کار دیگه ای بلد نیستم. شما باور نمی کنید من این همه سفر خارجی رفتم، شاید 4 مرتبه برای تفریح نرفتم. من هر کجا که رفتم برای کار رفتم. رفتم جاهای دیدنش هم دیدم، فلان کردم، ولی حتما اونجا یه کاری انجام دادم.
درسته.
یعنی سفرهای تجاری من خیلی متنوع بوده. من از آسیا، آفریقا، اروپا، همه جا هم کالا صادر کردم، هم کالا وارد کردم. به هر صورت میگم اگر بخوایم ریز بشیم، اون زمان برنامه شما اجازه نمیده. حالا اومدیم یک کارخونه بسیار خوبی ساختیم، داریم کار میکنیم. تعداد مشتری های ما خیلی بیشتر از اون تولید ما بود. ما یه واحد بزرگتری رو شروع کردیم با امکانات بیشتر. اتفاقی که افتاد شد سال 2005-2006 یا 85-86 و تمام فلزات در دنیا ریخت. یادتون باشه یه بحران مالی اومد توی امریکا و این سونامیش ادامه پیدا کرد، همه جا رو گرفت. کارخونه‌ای که همه صف کشیده بودن برای خرید محصولش، به علت این که قیمت سرب از 4350 در عرض 6 ماه رسید به 1200 و اینو ما تشخیص ندادیم و رفتیم توی بحران. خدا نکنه توی این مملکت کسی وضعش خراب بشه، چون بلافاصله طلبکارها میان سراغش. بانک ها هیچ کمکی نمی کنن که استمحال بدن. تا دیروز کلی منتت می کشیدن، امروز میشه یه آقای بعد. در حالی وضعم خراب شد که هیچ تقصیری نداشتم. قیمت های جهانی افت کرده بود. تنها تقصیر ما این بود که این سرعت رو تشخیص داده بودیم. بدهی ها رفت بالا، طلبکارها رو نتونستیم جواب بدیم، اقساط بانکی رفتیم عقب افتاد. متاسفانه از دهه تولید که خاک می گرفتیم، ضمانتنامه ما رو اون موقع گذاشتن چیز، همه چی به هم خورد دیگه. ببین به هم میخوره، گاهی اوقات هم به هم میخوره دیگه. کارخونه بسته شد
و یک بار دیگه شما شکست رو تجربه کردید.
کارخونه بسته شد، اومدیم با کارگرها صحبت کردیم، بهشون گفتیم دو تا راه داریم، یک ماشین‌آلاتمون رو بفروشیم برای دیگه هیچ موقع کارخونه راه نمیفت، نه اجازه بدید درایت بکنیم. ما اون موقع چیزی حدود 380-400 نفر کارگر داشتیم. تنها 4 نفر مخالفت کردن و گفتن که ما حقوقمون رو میخوایم. همه کارگرها به ما این فرصت رو دادن و من وایستادم دم در و گریه کردم. همینجوری اشک می اومد و از این کارگرها خدافظی می کردیم. و یکی از روزهای بسیار بدیه که هیچ موقع فراموش نمی کنم. روز بدی که دیدم کارگرها با ما همکاری کردن در روز بد من، و بانک ها با من همکاری نکردن در روز بد من.
و اینجاست که جناب آقای جمیلی آدم متوجه میشه که همیشه سرمایه انسانی قطعا بالاتر از سرمایه مالی هست. همطور که شما اشاره فرمودید، بانک ها حمایت نکردن، با شما همراهی نکردن، ولی سرمایه های انسانی که شما داشتین در مجموعتون با شما همکاری کردن و باعث شدن که شما از اون بحران گذر کنید. همچنان با برنامه نوآوران صنعت در خدمت شما هستیم و از شما دعوت میکنیم که نظرهای خوب خودتون رو با ما در میون بگذارید. فصل پرواز.
پرواز من خیلی قشنگه. اینه که در 18 فروردین 86 روزی که فراموش نمی کنم، در خدمت یه استادی بودیم به نام آقای دکتر مصلی نژاد. ایشون استاد دانشگاه هست، از خیرین بزرگ هست. به من گفت آقای جمیلی تو کارهای خوب میکنی، کارهای خیر میکنی، چرا اینها رو در قالب یه قانونین کردن نمی کنی؟ من چیکار باید بکنی؟ گفت یه بنیادی تأسیس کن، خودشون بنیاد فرهنگی دارن تو این قالب. رو نشد بهش بگم که آقا یکی میخواد به خود من کمک کنه. همونجا کپی اساسنامه‌شو به من داد و وقتی که من این کپی اساسنامه رو میگرفتم یه نیتی کردم. استارت زدیم بنیاد نیکوکاری جمیلی. در 13 آبان 86 بنیاد به ثبت رسید و من در آذر 86 15 تا دانش آموز رو بورسیه کردم با ماهی 20,000 تومان، یعنی با 300,000 تومان تولد بنیاد نیکوکاری جمیلی اتفاق افتاد. و منی که ورشکست شده بودم، اون خدا باعث برگشت شد. کارخونه‌ای که بسته شده بود دوباره قیمت‌ها شروع کرد رفتن بالا، ما کارخونه رو باز کردیم. کارخونه‌ای که شروع کرده بودم استاپ کرده بودم، کارخونه شروع به کار کرد. کارگرها با حقوق سال قبلشون قبول کردن برای من کار کنن و من گفتم به محض این که وضعم خوب بشه حتما افزایش حقوق ها رو من بهتون بدهکارم و بعدها تمام بدهی ها مدادم و این فصل پرواز من شد.
در بخش پایانی برنامه نام‌آوران هستیم و همچنان در خدمت جناب آقای جمیلی. آقای جمیلی، چشم‌انداز شما از صنعت خودتون چیه؟ فکر میکنید که جوانای امروز میتونن وارد این صنعت بشن؟
ببینید، جوانا حتما میتونن وارد این صنعت بشن. ببینید، کاری که اتفاق افتاد، من در روزهای بد ناامید نشدم و در روزهای خوب مغرور نشدم. من کاری که اتفاق افتاد یک مثلث موفقیت دارم. زل اولش دعای مادرم بود. مادرم سال 98 فوت کرد. من قبل از اینکه وارد معدن بشم بهم میگفت دست به خاک بزنی طلا بشه و من الان یکی از تولید کنندگان نقره هستم و بدانید که من 14 تا کارخونه توی کشور ساختم. من 5 تا شرکت بزرگ تأسیس کردم. ضلع دومش بنیاد نیکوکاری جمیلی بود. خیلی زود عدد من از 1000 گذشت و دعای بچه هایی که ما کمک میکنیم تا درس بخونن، چه در دانش آموزی چه در دانشجویی، پشتوانه قوی گروه صنعتی و معدنی ما شد. زل سومش پشت کار خودم بود. الان هم مشکل داشته باشم، بدون اینکه بگم که من چه سبقه ای دارم، چه سمتی دارم، چه جایگاهی دارم، میرم توی وزارت خونه پشت در کارشناس میشینم تا برم توضیح بدم مشکلم حل بشه. خوشحالم دانسته حتی یک خودکار حرام تو اموال من نیست. خوشحالم که تمام سرمایه من تعداد کارکنانی است که برای من دارن کار میکنن. سرمایه من ریال نیست و شما بدانید من هر چی در آوردم در تولید سرمایه گذاری کردم. یعنی دفتر ما در زنجان اجاره ایه، هر چی پول داشتیم رفتیم سالن ساختیم و پژوهشکده ای دارم بی‌نظیر. و علت موفقیت تماس با دانشگاه، همکاری با دانشگاه.
در واقع صنعت رو متصل کردین به علم.
آره.
به دانش.
آره. ببینیم ما الان
برای بروز بودن،
نه برای موفقیته.
بله، بروز بودن و پس از بروز بودن میشه موفقیت.
نه اصلا ببینه، شوخی نداریم. من هر کاری که بکنم ارزش افزوده رو در نظر میگیرم. ببینم چه کاری به من ارزش افزوده میده و دیدم تحصیل کرده های این مملکت به ما ارزش افزوده میده و جوانانی تربیت کردیم که الان مدیران بسیار قوی هستن و تونستیم دو تا کار بزرگ بکنیم. یک، صنعت بومی بکنیم. من ماشینالاتی که میخرم حتما مهندسی معکوس میکنم و این اونو میسازم. دو، بومی ها رو صنعتی بکنیم. ما در جایی که هستیم اصولا منطقه روستایی و اون روستایی ها رو آشنا کردیم، یکی برقکار شده، یکی به قول معروف ترشکار شده، یکی تعمیرکار شده. همه اینها اگر پیش منم کار نکنن دیگه کار دارم.
هر جا برن کار براشون هست. فن آموزی خیلی نکته مهمیه
و الان جشنواره‌ای را داریم برگزار میکنیم به نام جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در حوزه علوم پایه، و تمام ایده پردازها رو داریم چیکار میکنیم؟ در اونجا بهشون امکانات میدیم که ایده هاشون رو تبدیل به کار بکنن. و آخر این ماه اولین مدرسه هوش مصنوعی توسط ما افتتاح خواهد شد در مرکز نوآوری آزادی. اولین شتاب دهنده مدنی رو در دانشگاه امیرکبیر راه انداختیم و آنها دونه به دونهش پازل هایی است برای موفقیت. من عاشق ایران هستم، من اون طرف آب نمیتونم زندگی کنم و تمام زندگی من اینجاست. من اگر بتونم برای جوونی کمک کنم، اون دیگه لذت منه. نقطه پرواز من نشستن با جوون هاست و گوش کردن به حرفهای اینها و کمک به اینها که چطور میتوانن موفق بشن. الان من دو تا شرکت دانش بنیان دارم، کنسرسیوم شرکت های دانش بنیان در حوزه معدنی را داریم تأسیس میکنیم و حاضریم با همه کسانی که می توانند پژوهش کنند همکاری بکنیم و هر کسی ذهن پژوهشی داشته باشه درهای مجموعه ما به روش بازه. هر کسی بخواد در حوزه معدن و صنایع معدنی کاری بکنه، پژوهشکده ما به روش بازه و این نقطه ایست که لذت می بره. دیگه اون قدرت جوونی رو ندارم، طاقت جوونی رو ندارم، ولی از کاری که برای جوونا دارم میکنم لذت میبرم. از شکل گیری جشنواره که تمام دانشگاه های بزرگ قبولش دارن لذت میبرم. و این هست که به جوونا میگم ناامید نباشید و مغرور نباشید و برن کار تیمی انجام بدن و برن همدیگر رو تحمل بکنن و برن زمانی که اختلاف داشتن با هم صحبت بکنن
تا باور باشن. قدری اون چیزی که خیلی کم ما میبینیم تو جوانای امروز،
خودشونو باور داشته باشن، به جهش فکر نکنن، یک شیب ملایم رو بگیرن و بالا برن. متاسفانه امروز همه میخوام کارهای زود بازده بکنن.
بله.
بدونن که در کار کردن لذتش بیشتره تا جهش کردن. جهش کردن به همون سرعت که بالا میره امکان داره با همون سرعت هم پایین بیفته.
دو هر کاری در واقع، در هر کاری. خیلی تشکر میکنم جناب آقای جمیلی. ما که در واقع اشباع نمیشیم از بیانات شما، روایات خوب شما از زندگی، از کار، از اقتصاد، از آینده، از داستان زندگی که باید چگونه سپری بشه تا انشالله به موفقیت برسه. ولی خب زمان برنامه ما محدود هست. اگر جمله پایانی داریم بفرمایید، در خدمتیم.
جمله پایانی این هست که کشور وارد دوره جدیدی شده و دولت ها جوانان رو باور بکنه و جوانان سعی بکنن درست حرکت بکنن، حرکتشون باعث موفقیت کشور باشه. در ساختن و خراب کردن این کشور همه سهیم هستیم و تلاش بکنیم که کشور خودمون رو بسازیم.
انشاءالله با امید خداوند. خیلی متشکریم. در خدمت جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی، بزرگترین تولید کننده کنستانتره سرب و روی، رئیس خانه اقتصاد، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی و رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان بودیم و بسیار از ایشان آموختیم. امیدوارم که این روایت تاثیرگذار باشه در زندگی شما، در زندگی کاری شما، انگیزه های تازه به شما بده و همیشه شنونده برنامه نام‌آوران صنعت باشین، چرا که این روایت ها قطعا انگیزه های تازه خواهد بود برای جوانان ما که آینده سازان کشور عزیزمون هستند. ممنونم از جناب آقای جمیلی. سپاس فراوان و با آرزوی تندرستی و سلامت و موفقیت روزافزون برای ایشون و همینطور تیمی که باشون کار میکنن که تیم جوان هستند و به هر حال کسایی که بهشون ایمان دارن و اعتقاد دارن آقای جمیلی. امیدوارم که موفقیت های روزافزون ایشان و همکارانشون رو بشنویم در آینده نزدیک بیش از بیش. و متشکریم از شما شنونده های عزیزی که تا به این لحظه همراه نام‌آوران صنعت بودیم. ما قدر شما رو میدونیم و دلگرمیم به باقی ماندن شما در کنارمون. 30,000 و 36,000 و 37 فراموش نکنید. منتظر پیام هاتون هستیم و تا برنامه آتی سلامتیتون مدام و عزتتون مستدام. روی خط رفاه باشید و خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
گل دوست درود به شما همراهان خوب گل دوست. یکی از گیاهان آپارتمانی فیکوس نام داره که گیاهیه که قد خیلی بلندی پیدا میکنه و حتی ممکنه تا 30 متر هم رشد کنه. برگ‌های پهن و براق و چرمی شکلی داره با نوک تیز. درباره انواع فیکوس از آقای میرزایی کارشناس برنامه می‌خواستیم که یه توضیح مختصری بدن تا با این گیاه بیشتر آشنا بشیم.
در مورد گیاه فیکوس، جزو گیاهان مقاوم و گیاهان خاص هستش. اگه دنبال یه گیاهی می‌گردید که برگ‌هاش شکل خاصی داشته باشه، همیشه سبز باشه و زینت بخش منزل و محل کارتون باشه و در ضمن مقاوم هم باشه، من فیکوس رو بهتون پیشنهاد میکنم. این گیاه انواع مختلفی داره به نامهای مختلف که به صورت خلاصه خدمتتون عرض میکنم. فیکوس لیترا، فیکوس آلمانی، فیکوس لیترا به شکل مینیاتوری که نسبت به معمولش برگش ریزتره و فیکوس الستیکا که به فیکوس مشکی مشهوره به خاطر اینکه برگ‌هاش سبز تیره است. و یه مدل فیکوس دیگه هم داریم که برگ‌هاش نسبت به بقیه ریزتره، به نام فیکوس جنگلی میشناسیمش. فیکوس ها دو مدل دارن، هم سبز دارن هم ابلق. نوع ابلغشون نسبت به سبزشون احتیاج به نور بیشتری داره، به خاطر اینکه رنگدانه هایی که برای ترکیب رنگی روی برگهاش گیاه تولید میکنه احتیاج به نور بیشتری داره. این نکته رو حتما باید دقت بکنید.
آقای میرزایی، فیکوس برای محیط های بسته بهتره یا باز؟
کلن فیکوس مناسبه برای فضاهای بسته. برای محیط های باز این گیاه رو نباید استفاده بکنیم. جایی که این گیاه رو میگذارید در منزل یا محل کارتون، سعی بکنید جایی باشه که نور از پنجره به شکل غیر مستقیم به این گیاه بتابه. دمای ایدئال برای نگهداری گیاه فیکوس بین 19 تا 30 درجه هست. بهترین دما برای رشدش 23 الی 24 درجه هست. فیکوس ها خیلی پر آبن. در فصلهای گرم سال هر روز سعی بکنید به گیاهتون آب بدید، یا اگر وقت نمی کنید حتما یک روز در میون بهش آب بدید. در فصلهای پاییز و زمستون که ریشه گیاه به خواب میره و هوا خنک‌تر میشه، هر 3 روز یک بار آبیاری برای گیاه کفایت میکنه. اما هر بار که آبیاری میکنید غرق در آب بکنید که گیاه آب مورد نیازش تامین بشه، چون برگهایی داره که آب خیلی زیاد مصرف میکنن.
چطوری باید تقویتش کنیم که سرحال بشه؟
برای اینکه یک فیکوس خیلی شاداب و سرحال در منزل یا محل کارتون نگهداری بکنید، توصیه میکنم که از کودهای تقویتی محلول در آب برای این گیاه حتما استفاده بکنید. و نکته بعدی، خاک مناسب برای گیاه فیکوس است. ترکیب خاک برگ و خاک کوکوپیت خاک مناسبیه برای این گیاه. ولی یه نکته خیلی مهم، حتما سعی بکنید که اصول زهکشی رو حتما در گلدون گیاه فیکوس رعایت بکنید، چون این گیاه همونطور که توی حرفام خدمتتون عرض کردم گیاه پر آبیه و باید آبهای اضافه به راحتی از انتهای گلدون خارج بشه تا باعث پوسیدگی ریشه و ساقه گیاهمون نشه. فیکوس ها رشد تقریبا خوبی دارن بسته به نوعشون. بعضی هاشون در پاییز یکم برگاشون میریزه، اونجا نگرانی نیست، مجدد برگ میده. ولی میتونیم به خاطر اینکه گیاهچه و درختچه فیکوسمون جوانی خودش رو حفظ بکنه، بعد از اینکه گیاهمون برگاش ریخت و پاییزان کرد، یک مقدار هرسش بکنیم تا درختچمون جوانتر بشه و حتی به صورت 2 الی 3 شاخه بشه.
ممنون از توضیحات خوبتون و متشکر از همراهی شما دوستداران گل و گیاه. امیدوارم که در نگهداری از گلدوناتون موفق باشید. خدا نگهدار.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
چیر جذبی شعل مستقیم مهرازل. مهرازل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021 83 64.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بی کیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همه‌شون رو میبرم الکتریکه منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای، پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپ‌های سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپ‌های سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
صبحتون بخیر باشه همراهان عزیز. از رادیو اقتصاد محضر شما شنوندگان هستیم. انشاءالله شما هم فرصت همراهی با برنامه‌های این رادیو رو داشته باشید. صدای ما رو میتونید بر روی موج FM